بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظریه اجتماعی اسلام از دیدگاه و نگاه شیخ سعد بود که این بحث مقدماتی داشت و یکی از مقدمات مهم این بحث عبارت بود از ضرورت توجه به قلمرو بحث نظریه و نظام بود، و این قلمرو را با توضیحاتی که گذشت دقیقا گفتیم باید اون روابط میان افراد جامعه را در نظر بگیریم که این روابط اساس و حقیقت اون وجود اجتماعی را تشکیل میده. یعنی وجود اجتماعی اگر گفتیم جامعه از انسان، انسان طبیعت تشکیل میشه، اون بعد معنوی میان این اجزاء و عناصر مادی که رابطه باشد، این بعد معنوی است که به جامعه وجود میده و یک وجود متمایز از وجود فردی خواهد بود. و برای تبیین این نکته که چگونه وجود جامعه در برابر فرد نیست و این در برابر بودن، این یک تصویر غلطی است که بعضی از مکتبها سعی میکنن میگن یا وجود فرد یا وجود جامعه، یعنی تقابل بین فرد و جامعه درست میکنن و این تقابل معنا نداره، چون جامعه از افراد تشکیل میشه. اونی که میشه گفت که منطقی و مقبول و معقوله این است که این افراد در کنار وجودشون به دلیل ایجاد ارتباط بین خودشون و دیگران، این افراد یک وجود جدیدی پیدا میکنه. یعنی دو عنوان پیدا میکنه هر فرد، یک عنوان فردی خاص خودش، یک عنوان جمعی پیدا میکنه. این معنون به دو حیث دو عنوان داره، جزئی از جامعه است، جزئی از یک مجموعه است. این یک وجوده و قوام این جزئیت در این وجود این است که او مرتبط است با دیگران. اگر این ارتباط نبود، این فرد جزئی از اون مجموعه به حساب نمی آمد. و چون این ارتباطی امری است واقعی، که امر انتزاعی و اعتباری و خیالی نیست، به همین دلیل اون وجود، وجود جامعه یک وجود واقعی میشه. خب آنچه که بر این وجود واقعی مترتب میشه آثار فراوانی است. وقتی وجود مستقل شد، این وجود اجتماعی یک وجود قائم به این روابط شد، جا دارد که برای این وجود ما احکامی در نظر بگیریم. چرا؟ چون این وجود مثلا از عنصر اختیار برخورداره. چرا؟ چون اجزای تشکیل دهنده این وجود که افراد هستن اختیار دارن، و افرادی که اختیار دارن چون با هم در رابطه هستن و این روابط هم اختیاریه. یعنی وقتی انسان ازدواج میکنه با اختیار ازدواج میکنه، وقتی فرزنددار میشه با اختیار فرزنددار میشه، وقتی که با فرزندش تعامل میکنه این تعامل اختیاریه. پس افراد بر اساس اختیاری که دارن وجود اجتماعی رو تشکیل میدن، و در این وجود اجتماعی هنوز اختیار اونها محفوظه. بنابراین زمینه تکلیف که اختیار باشه برای این جامعه معنا پیدا میکنه. به همین خاطر میبینیم در قرآن کریم افراد در وجود اجتماعیشون، یا بگیم وجود جمعی این افراد که جامعه باشد، مسئولیت داره، وظایف و تکالیف داره، کتاب داره، اجل داره، احضار داره در روز قیامت، و این ویژگی هایی که در آیات قرآن اومده نشان می دهد که قرآن کریم با وجود جامعه، با این وجود جمعی، تعاملی مانند تعامل با افراد داره. شاهد آوردیم، شهید صد فرمودن که آیاتی داریم برای احضار جمعی و آیاتی داریم برای احضار فردی. اینا را عرض کردیم، تکرار نمی کنیم و برمیگردیم به نکته اصلی که ما را به این مجموعه از بحث‌ها کشوند و اون این است که همه اینها نشون میده که قلمرو بحث ما در یک نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی، این قلمرو عبارت است از اون روابط میان افراد جامعه است. یعنی اگر عناصر تشکیل دهنده جامعه را، انسان، انسان، طبیعت و این رابطه را در کنار هم بذاریم، بخواهیم مقایسه کنیم، میبینیم که اون عنصر اصلی که بحث اجتماع به او مستقیما ربط داره و در بحث‌های اجتماعی باید مد نظر باشه، همین عنصر رابطه است که یک عنصر معنویه و بقیه مقدمه هستن. یعنی انسان، انسان طبیعت در حکم مقدمه این رابطه هستن، اینا اطراف رابطه هستن. بله اگر اینا نبودن رابطه معنا نداشت، ولی ممکنه اینا باشن رابطه این هم نباشه، که در این صورت جامعه هم نیست. پس جامعه وجودش دائر مدار این رابطه خواهد بود. خب به این چی نامگذاری کردیم؟ گفتیم این وجود جمعی یا وجود اجتماعی. حالا بحثی داریم، عنوانی داریم که دیروز هم عنوان کردیم، اما خیلی اینها رو تنقیح نکردیم. امروز میخوام این عنوان رو متمایز کنیم از عنوان دیروز. وقتی گفتیم وجود جمعی، یه تعبیری هم به کار برده شده در همین صدد به عنوان هویت اجتماعی. حالا این هویت اجتماعی همون وجود جمعی یا چیز دیگره؟ امروز من روی این میخوام بیشتر دقت کنیم که ما میتونیم بگیم وجود جمعی غیر از هویت جمعی یا وجود اجتماعی غیر از هویت اجتماعی، و این هویت اجتماعی برمیگرده به نوع رابطه میان افراد جامعه. پس دو تا اصطلاح ما الان از هم متمایز کردیم، وجود جمعی و هویت جمعی، یا وجود اجتماعی و هویت اجتماعی. دو تا معنون دارن این دو عنوان. وجود اجتماعی معنونش اون رابطه است که امر معنویه، و هویت اجتماعی معنونش اون نوع اون رابطه است. پس اینها هم از هم متمایز شدن. خب برای وجود اجتماعی ما دیروز گفتیم شهید صد حداقل دو تا دلیل نشون دادن برای ما، دو تا دلیل قرآنی، که این دو دلیل قرآنی میتونیم سه دلیل حسابشون بکنیم. چرا؟ چون اگر ما بگیم عام استغراقی داریم با عام مجموعی، دیروز روی این هم بحث کردیم، عام استغراقی با عام مجموعی دو تاشون عامن اما متفاوتن، چون در عام استغراقی شما به فرد فرد نگاه میکنید، به رابطهشون کار ندارید، اما در وجود جمعی و عام مجموعی شما به ارتباط این افراد با هم نگاه میکنید. پس محط نظر در عام استغراقی فرد، اما همه افراد در نظر میگیرید، و محط نظر در عام مجموعی جمع، مجموعه است. خب این تمایز بین عام مجموعی و استغراقی تمایز وجدانی و محسوسه، و به همین خاطر میتونیم بگیم که ما برای افراد جامعه این دو نوع عام را میتونیم تصور کنیم، و خود این ادل و دلیل بر این است که ما بین وجود اجتماعی و وجود فردی میتونیم تمایز قائل بشیم. این یک دلیل، این یک دلیل حسی وجدانی شما میتونید داشته باشید. البته اینجا تشخیص دهنده این تمایز عقل انسانه که بین این دو نوع از وجود و این دو نوع از معنون ها میتونه فرق قائل بشه. خب دلیل دیگر شهید سعد این بود که آیات قرآن کریم همین تمایز را انجام داده به طور دقیق. این تمایز را با نسبت دادن عجل به امت نه به فرد، در حالی که برای هر فردی عجلی هست. آیاتی که مرگ انسانها را تعیین میکنه و اینکه هر انسانی بالاخره عجلی دارد و کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. این کل نفس ذائقه الموت به عجل فردی اشاره داره، در حالی که اون لکل امت اجل به اجل جمعی توجه داره. خب این هم یک دلیل قرآنی. دلایل قرآنی دیگر این بود که با توجه به اینکه عمل فرد و عمل جامعه از هم جدا هستند، توضیحی که امروز دادیم و گفتیم که در هر دو اختیار مطرحه، لذا شهید صد می‌فرمایند که ما دو نوع عمل در جامعه می‌بینیم: عمل فردی که شعاعش و قلمروش خود فرده، و یک عملی داریم که شعاع و قلمروش فراتر از فرده و باید به کل جامعه ربط داره. نمونه هایی هم قبلا اشاره کردیم، بعضی از واجبات کفایی که باید در جامعه محقق بشه، یا مثلا فرض کنید جامعه احتیاج به مدیریت داره. خب این مدیریت مال کل جامعه است، درست فرد قائم به این مدیریت هست و عهده‌دار این مدیریت، ولی مدیریت برای جامعه. خب عمل وقتی برای فرد و عمل برای جمع داشتیم، و اعمال در آیات قرآن هم به افراد هم به جمع و به اقوام و امتها نسبت داده شده، میبینیم که بر اساس این تمایز قرآن کریم احضار فردی و احضار جمعی را هم از هم متمایز کرده، و به این خاطر ما میتونیم بگیم که قرآن کریم برای جامعه نیز وجودی متمایز قائل شده و احکامی هم برای این وجود قائل شده. خب اینا بحثای دیروز بود که دیگه توضیح نمیدم، فقط برای اینکه ذهن شما فعال بشه که قرآن کریم اصرار داره بر اینکه وجود فردی با وجود اجتماعی دو وجودن و احکام اینها هم چه بسا متمایز از هم باشن، که تمایز در این آیات به وضوح روشن هست و مطرحه. خب تا اینجا این بحث وجود جمعی بود، وجود جامعه. از اینجا به بعد وارد بحث جدید میشیم و اون هویت اجتماعی. خب در هویت اجتماعی گفتیم که ما این رابطه را که محط نظر در وجود اجتماعی است، این رابطه میتونه به شکل‌های مختلف در بیاد. نوع رابطه، اولا این رابطه در قلمرو اختیار ماست. این نکته بسیار مهمیه که این یترتب بر اختیاری بودن این رابطه این است که ما میتونیم در برابر این رابطه مسئول باشیم، یعنی افراد در برابر این رابطه اختیاری میتونن و بلکه حتما مسئولیت دارن. یکی از شواهد و نشانه های اختیار ما در انتخاب نوع رابطه همین است که انسان میتونه توی این رابطه‌ای که حالا توضیح میدم، این رابطه احتیاج به مدیریت یا به سرپرستی و قیمومت داره، یعنی این رابطه را باید مدیریت کرد. مدیریت این رابطه که شما میخواید این رابطه رو مدیریت کنی، شما خواستگاهتون در مدیریت این رابطه به اختیار خودتونه. شما میتونید این رابطه رو ببرید زیر چتر خدا و میتونید این رابطه رو ببرید زیر چتر غیر خدا. که تعبیر از عبودیت خدا و عبودیت غیر خدا کردیم در جلسه گذشته. خب آیات قرآن در این زمینه خیلی روشن هستند. یکی از آیاتی که هم صریحه و داره نوع این رابطه و مدیریت این رابطه را بیان میکنه، دو سه جور آیه داریم. یکی از آیاتی که بسیار میشنویم و میخوانیم، قد افلح من و نفس و ما سواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خب حالا این خیلی روشن نیست که اینجا اختیار چگونه مطرح هست، ولی از نسبت دادن این تزکیه و تدسیه به خود انسان میتونیم بفهمیم که این تزکیه و در حقیقت بگیم راهنمایی و مدیریت این نفس بگونه این که این نفس به رشد برسه و تکامل پیدا میکنه، این مایه فلاح و رستگاریه و برمیگرده به خود انسان. قد افلح اون انسانی که اون نفسی که انسانی که نفس خود را تزکیه کرد، قد افلح من زکاها، یعنی این نفس را، و قد خواب من دساها، خیبت. ببینید هم سرنوشت خود انسانه، فلاح برای انسانه، چون خود این انسان خودش را تزکیه کرده، و خیبت هم مال خود انسانه چون خودش تدسیه کرده و او را زیر آوار نگه داشته. به عبارت دیگر یعنی انسان به خودش، به نفس خودش نه فقط اجازه رشد نداده، بلکه او را زیر آوار گم و گور کرده و این یک عمل اختیاریه. یعنی انسان با اهمال نفس خودش، با رها کردن نفس خودش، داره این نوع مدیریت را اعمال میکنه، یعنی بی‌بندوباری، رها کردن و چشم پوشی از اقتضاعات و نیازهای نفس و او را به حال خود واگذار کردن، که این نتیجهش آزادی نیست، این نتیجهش زیر آوار دفن کردن این نفسه، زیر آوار گناه، زیر آوار اون قساوتی که در اثر عدم رسیدگی به این نفس به وجود میاد، مثل کسی که زمینی دارد و او را رها کند، علفزار میشه، علفزاری که پر از خار و خاشاک خواهد بود و دیگر این زمین زیر این علفها مخفی میشه و نمیتونه به فعالیت خودش ادامه بده و نمیتونه چیزی اونجا در این زمین کشت بشه. خب این تدسیه است، این عمل اختیاریه. قد خواب من دساها، بنابراین یک چنین فرقی بین اون دو مدیریت، مدیریتی که مبناش تزکیه و تربیت و تکامل نفس باشه و خروجی اون تکامل انسانه، و اون تربیتی که به بازیه تربیت نیست، بی تربیتی اگر صحیح باشه، یعنی رها کردن، از تربیت خارج کردن، و در حقیقت این رها کردن یعنی دفن کردن. این یه نوع تعبیر در قرآن هست که راجع به نفس انسان اینجا مطرحه. یه تعبیر دیگری داریم که خیلی صریح‌تر و روشن‌تره. اگر کسی از این ریزکاری هایی که در آیات اومده خیلی سر در نیاره، اما این آیه دیگر خیلی روشنه. و اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. در اینجا ببینید این تعبیرها هم مفصل اومده، این دو حیثیت رو از هم جدا کرده و کل مسیر رو هم بیان کرده که کجاش به خود انسان ربط داره و انسان چه کار است در این دو مدیریت. در مدیریت اول که انسان زیر بار خدا میره و عبودیت خدا برای او اصل قرار میگیره، انسان از مقام رب خودش احترام و ارزشی که برای مقام رب خودش قائله، بر اساس این از رب خودش ترسان است و خوف مقام رب او را به مهار کردن نفس میکشانه. یعنی حتی اون نحوه ترتب این عوامل را قرآن در این آیه به خوبی توضیح میده. و اما من خاف مقام ربه، خاف فعلش معلومه، فاعلش هم کیه؟ من. خب این خوف هم در اینجا به خود انسان نسبت داده شده. پس ریشه اون مدیریت و اون کنترل نفس و اون تزکیه این است که انسان به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. وقتی خدا برای او به بزرگی تجلی پیدا کرد، دیگر غیر خدا در نظر او کوچک میشه. چنین انسانی خوف مقام رب او را به کنترل نفس خودش میکشونه. حالا اینکه انسان خودش بره و این معرفت را تحصیل کنه و خدا را بشناسه و این بزرگی خدا را پیدا کنه، این به اختیار نفس انسانه، ولذا فاعل خود انسان شده. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. شاهد ما، شاهد اصلی در این دعایه همین قسمته، نهى النفس عن الهوى. فاعل نهی خود انسانه، خود اون من هست. این نهی ناهی خود انسانه که به اختیار خودش این کار رو کرده، یعنی خودش نفس خودش را زجر داده یا کنترل کرده و باز داشته نفس را از چی؟ از هوا. خب اون آسیبی که این نفس همیشه در معرضش هست این است که اگر انسان نفس خودش رو کنترل نکنه، رهاش کنه، هوا بر او مسلط میشه. به عنوان سنت یک قانونی است، اگر شما نیایید این خانه خودتون رو از گردبادها با ایجاد یک دیوار حفظ کنید، بادی که میوزد هر چی در این زمین است ممکنه با خودش ببره. شما میایید اینجا دیوار میزنید، یک حصاری میزنید و کنترل میکنید و خودتون رو از گزند گردبادها و این آسیب حفظ میکنید. نفس هم چنین حالتی داره. و نهى النفس عن الهوى، اگر نهی نکنید هوا میاد او را هوا میکنه، میبره. این هوا هوایی است که میتونه ببره، قلع و قمعش کنه. اگر این کار کردید فإن الجنة هي المأوى، نتیجهش هم مشخصه، اون فلاح و رستگاری، انسان به اون سعادتی که باید برسه میرسه. و در مقابل این، و اما من طغى و آثر الحیات الدنیا، ببینید فاعل طغى خود انسانه و آثره هم باز خود انسانه، یعنی هم داره میگه که چجوری میشه که این انسان زمام این امر تربیت از دستش گرفته میشه و به اختیار این وارد این چنین مخمصه ای میشه. این که انسان در مقام چی؟ در مقام طغیان قرار میگیره و طغیان میکنه. این در این طغیان انسان دنیا را، حیات دنیا را بر آخرت ترجیح میده و آخرت بر او، دنیا بر او مقدم میشه. وقتی مقدم شد، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام نسبت به خلفا سوال میکنند خود حضرت، مگر اینها آیات قرآن را نخوندن، چرا آمدن در قضیه خلافت جلو افتادن و حق صاحب حق را از او گرفتند و به این قدرت و به این خلافت دل بستند در حالی که حق اونها نبوده؟ فرمود، سوال میکنند، الم یسمعوا کلام الله حیث یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. قرآن رهنمود داده برای همه اصحاب پیامبر. چرا این صحابه که مدعی صحبت پیامبر و پیروی از پیامبرند به این آیات قرآن گوش فرا ندادند و گویا اصلا این آیات را نشنیدند، در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بلا لقد سمعوها و بعوها، این آیات را شنیدن. و حتی خوب هم فهمیدن، وعی یعنی اون درک کامل با آگاهی فهمیدن که کسی که دنبال مقام باشه، کسی که رغبت در تقدم بر دیگران و رغبت در احراز مقام، مقام و منصب، یعنی اهل دنبال پست، دنبال مقام و ارزش خودش را در این میبینه که در فلان مقام قرار بگیره. خب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، علوی و بزرگ شدن را در این دنیا نمیخوان، میخوان بزرگ واقعی باشن، پیش خدا بزرگ باشن، نمیخوان بزرگی ظاهری و پوشالی و مادی را دنبال کنن. لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا. خب کسی که نخواهد، اما این معناش این نیست که مثلا پیغمبر یا امام علی خودشون خلافت را خواهان نیستن، اونها نه برای دنیا، به عنوان یه مسئولیت و یه وظیفه. بعدا توضیحاتش در جای مناسب میاد، اون مقام خلافت که توضیح خواهیم داد، میبینیم چجوری این دیدگاه ها در نوع عمل کرده انسان ها و تنظیم روابط مؤثره، یعنی چگونه اون نگاه امام علی به زندگی دنیا و به خلافت و به خدا و به خودش، این نوع نگاه روی روابطش با دیگران تأثیر میذاره، و این دیگرانی که دنبال مقام خلافت بودن و دنبال منزلت و علو در زمین بودن، رابطشون با خودشون و دیگران چگونه متحول میشه. خب فرمودن، حالا ما در بحث ریشه این الان داریم دقت میکنیم. فرمود بلا لقد سمعوها و وعوها ولكن حلیت الدنیا فی عیونه. فهمیدن که کسی دنبال دنیا باشه بدبخت میشه و در نتیجه آخرت، در آخرت نصیبی نخواهد داشت، اون دار الاخرت بهش نمیرسه. چرا؟ چون دنبال آخرت نیست، دنبال دنیاست. چون دنبال دنیاست، بنابراین آنچه که بهش داده میشه همون دنیا داده میشه. خب بلا لقد سمعوها و وعوها، ولكن اون چیزی که سبب شد که دنیا رو بر آخرت ترجیح بدن همین یه نکته است. ولكن حلیت الدنیا فی اعینهم و رامهم زبرجوها. دنیا اینقدر بزرگ شد، اینقدر زیبا شد، اینقدر عظیم شد، اینقدر مهم شد در نگاه اونها که خلافت شد همه اونها، یعنی آخرین همت اونها همین خلافت شد. نزد دعا میکنیم اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. مهمه، ما در دنیا میخوایم زندگی کنیم و باید از دنیا به آخرت حرکت کنیم، اما اینکه دنیا آخرین همتمون باشه این خطرناکه. لذا این انسان برای رسیدن به این دنیا از هیچ ظلمی فروگذار نمی کنه، حتی اگر این ظلم به این معنا باشه که علی را خانه نشین کنه، فاطمه را سخت جنین کنه و بر آل پیامبر تجاوز کنه، برای او فرق نمی کنه، چون مانع راه او وجود یک چنین سد آهنی نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله او را در جامعه اسلامی قرار داده و کسی نمیتونه از این سد عبور کنه جز اینکه او را تخریب کنه و از بین ببره. لذا همین کار را هم کردن. وقتی دیدن تا علی بخواد حقش را مطالبه کنه نمیتونن به این مقام برسن، کاری کردن که دیگر علی علیه السلام جرأت مطالبه به حق خودش را نداشته باشه و جانش را در خطر قرار دادن، اهل بیتش در خطر قرار دادن، مورد اتهام قرار دادن به گونه ای که او رو بایکوت کنن. خب علی علیه السلام فرمود اینا به این بن‌بست رسیده بودن که گرفتار چنین مخمصه ای شدن. پس برمیگردیم به آیه، و اما من طغى، چرا طغى؟ و آثر الحیات الدنیا، ریشه طغیان. دفعه اینا با همن، یعنی مقدم داشتن دنیا بر آخرت همراه با طغیان میشه، ولی یکی ریشه دیگریه، یعنی طغیان فرعه بر اون مقدم داشتن دنیاست. چرا دنیا مقدمه؟ چون دنیا بزرگ شد، چون دنیا آخرین همت انسان شد. و اما من طغى و آثر حیات دنیا فإن الجحیم هی المأوى، قعر جهنم مأوای او. خب چنین انسانی میخوایم بگیم که چه اون انسان مؤمن که خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى و چه این انسانی که طغى و آثر حیات دنیا، هر دوی اینها در قلمرو و اختیارشون هست این دو نوع رابطه. پس مسبب این دو نوع رابطه اون دو نوع دیدگاهه که رسیدن به این دو نوع دیدگاه در اختیار خود این انسان، و این باعث میشه که انسان در برابر این موضع گیری مسئول باشه. وقتی مسئول شد، جای تکلیف و جای حساب و کتاب خواهد بود. خب حالا ببینید، بحث من این همش مقدمه بود برای یک نکته که ما میخوایم بگیم که این رابطه انسان با دیگران که خاستگاهش اون حاکمیت هوای نفسه یا حاکمیت مقام ربه، این مقام خوف مقام رب که به کنترل نفس میرسه، این رابطه که یا این خاستگاه که حاکم بر این رابطه است، یعنی خاستگاه خوف از مقام خدا، با این انسانی که اصلا نسبت به خدا هیچ احساسی نداره و بلکه اونی که براش مهم دنیاست، خب اینا هر دو تبعیت دارن میکنن، یکی تبعیت از خدا، یکی تبعیت از دنیا و اقتضاعات دنیا، هر دوش تبعیته، هر دوش عبودیته، ولی این کجا و اون کجا؟ به تعبیر بعضی از بزرگان، این تبعیت از خدا خروجیش آزادی از تمام بندگی های دیگه است، و تبعیت از غیر خدا که ظاهرش آزادیه، استقلاله، این در درون و محتواش پذیرش همه انواع عبودیت هاست و ذلت هاست. آیا اینها با هم تفاوت جوهری و ماهوی ندارند؟ عبودیتی که ظاهرش غل و زنجیره ولی باطنش آزادی و آزادگیه، با تبعیت و عبودیتی که ظاهرش و شعارش آزادیه، دموکراسیه، ولی درونش تبعیته و هر گونه بندگیه. شاهد مثالش همین الان شما زندگی های اجتماعی نظام های موجود در دنیاست. در جمهوری اسلامی خب اصولگرایی و تقید به اسلام و خدا و تبلیغاتی که غربی ها برای این جمهوری دارن که این مسلمان های ایرانی بیچاره گرفتار چه نظامی شدن که این نظام داره اونها را با این قیود و حدود دین داره اونها را از آزادی محروم میکنه، و به همین خاطر بعضی ها میرن بعضی از کشورهای دیگه پناهندگی میگیرن، پناهندگی مثلا جنسی، که آب دلیل اینکه اینجا ما حجاب داریم، اینجا ما قوانین داریم که این قوانین شرعیه و محدودیت برای ما ایجاد میکنه که به بیبندوباری جنسی اینها نمیتونن رو بیارن، لذا فرار میکنن. خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش محدودیته، ولی در درون این محدودیت کمال آزادی و آزادگی، شهامت، صلابت، اقتدار، بلند همتی و بسیاری از ویژگی ها و کمالاتی است که در این امت و در این جامعه ما میبینیم که باعث اقتدار این نظام جمهوری اسلامی. برید شما در کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی که ظاهرا شعار آزادی و دموکراسی است، ولی میبینید همه نوع عبودیت و بندگی و اسارت، اسارت مال، اسارت شهوت، اسارت سیاسی، اسارت نظامی، همه نوع اسارت ها در اون کشورها زیر چتر آزادی و آزادگی داره انجام میگیره و مردم دارن از شدت اسارت و بندگی دارن خفه میشن، و به همین خاطر دارن از این زیر یوغ این اسارت ها میخوان بیان بیرون و میان به صحنه تا اینکه خودشون از این آزادی پوشالی آزاد کنن، چون این آزادی منتهی شد به اون ظلم و ستم هایی که دیگه قابل تحمل نیست. خب سوال ما این است که آیا اون رابطه، این دو نوع رابطه و این دو نوع از عبودیت، عبودیت برای خدا که در درون او کمال آزادی و آزادگی است، با عبودیت برای نفس یا شیطان که تمام بندگی ها و اسارت ها را در ور داره بجز بندگی خدا، آیا این دوتا هویتشون مثل همه یا متفاوته؟ همین یه نکته بحث اصلی ماست در امروز که میخوایم هویت اجتماعی را مطرح کنیم. اگر وجود جمعی، وجود اجتماعی به اصل به رابطه میان افراد متقومه، هویت این و نوع این رابطه باز متقوم است به اینکه ما کدام یک از این دو مدیریت یا دو عبودیت را بپذیریم، عبودیت خدا یا غیر خدا. اینجاست که شهید صد ما را وارد یک بحث بسیار عمیقی و مهم و تمدن ساز و یک بحث استراتژیکی میکنن که این بحث اگر کسی متوجهش نشه، و معمولا در بحث‌های اجتماعی این بحث مغفول واقع میشه و کسی وارد این مقوله نمیشه، در خیلی از اجتماع شناسان و جامعه شناسان ما اصلا بویی از این بحث و اشاره ای به این بحث نمیبینیم، چون اونا اون دکور جامعه و اون مظهر جامعه را بیشتر محط نظر خودشون قرار میدن تا اینکه بیان به درون افراد و به عمق افراد توجه کنن. و ما الان نگاهمون نگاه فردی نیست، اشتباه نشه کسی اینجا سوال بکنه بگوید شما بس از جامعه داشتید رفتید رو فرد و الان دارید روی نوع رابطه فرد با دیگر افراد صحبت میکنید، پس رفتید از جامعه خارج شدید رفتید با حوزه فردی. این اشتباهی است که ممکنه پیش بیاد و سوال جدی هم هست برای خیلی ها که چرا شهید صد از یک بحث اجتماعی که داشت انجام میداد مستقیما وارد یک بحث فردی شد و رفت در بحث تربیت نفس و تزکیه نفس و بعد اون دیدگاه هایی که انسان در ذهن داره و میپرورونه و این دیدگاه ها این همش مسائل فردیه، چه ربطی به جامعه داره؟ شهید صد برای اینکه این بحث را خیلی خوب تبیین کنن به آیه استشهاد میکنن که این آیه بحث آینده ما هم خواهد بود و بحث تفصیلی خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خب خود این آیه ربط داد بین تغییر و تحول اجتماعی با تحول و تغییر در درون افراد. حالا این لایه های از بحث داره، یک لایه این است که تغییرات برونی اجتماعی به تغییرات درون جامعه ارتباط داره، یعنی در درون اون جامعه باید یه تغییر شما ایجاد بدید. حالا با توضیحی که ما امروز دادیم روشن میشه که ما اون رابطه را باید تغییر، یعنی نوع رابطه میان افراد که ممکنه متحول بشه. اگر این رابطه متحول شد خب اون جامعه هم متحول میشه. چرا؟ چون خواستگاه این جامعه خود اون ارتباطاتشه، یا اون قلمرو اصلی بحث اجتماعی اون رابطه است. نوع رابطه و هویت این رابطه میتونه روی کل اون جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشه. پس رابطه را شما باید متحول کنید، یعنی هویت این رابطه، این هویت اجتماعی به این نوع این رابطه بستگی داره. لذا ما باید اون نوع این رابطه را بیاییم مد نظر قرار بدیم و کنترلش کنیم یا متحولش کنیم. خب ایجاد تحول در درون این رابطه چون اختیاریه، چون این رابطه مدیریتش در دست افراده، پس باید به خود فرد ما برگردیم و در درون فرد یک تحول ایجاد کنیم، که به تعبیر قرآن کریم این تحول در درون افراد به اون دیدگاه هاشون منتهی میشه. و آثر الحیات الدنیا خاف مقام ربه، این دو نوع از دیدگاه ها به فرد برمیگرده. بنابراین شهیستر به طور خیلی منطقی بین دگرگونی در درون فرد و دگرگونی در درون جامعه، این دو نوع دگرگونی رو به هم به حکم آیه قرآن ربط میدن. اما دقتی که ایشون اینجا اعمال میکنن به این برمیگرده که ما چه چیزی را از جامعه و چه چیزی را در افراد باید متحول کنیم، که بحث ما یک چند جلسه انشاءالله متمرکز روی همین نکته خواهد شد، که ما این رابطه ها را و هویت هایی که این رابطه ها میتونه پیدا کنه و به جامعه هویت خواهد داد، اینها را مورد دقت و کنکاش قرار میدیم، تا اینکه بتوانیم به دقت نظریه شهید صدر را ان شاء الله فرا بگیریم و روش استنباط او برای این نظریه هم روشن شد. این روش عبارت است از جمع بین دو عنصر، یک روش استنتاقی بود که ایشان مستقیم با سوال به سراغ آیات میرن، و الان دیدید ما با تعیین قلمرو به بحث و یعنی ایجاد سوال برای خودمون، ما در نظریه اجتماعی چه چیزی را باید پاسخگو باشیم، به این شکل ما اومدیم جلو، و اون چه را که پاسخ باید بدهیم اون را باید ما دنبال کنیم، و آیاتی را که مطالعه میکنیم باید پاسخگوی این سوالات ما باشند. پس اون روش روش استنتاقی شد، که این همراه با دقت در آیه، تحلیل آیات، ربط آیات با هم دیگر، و بعد به دست آوردن اون عناصر اصلی اون مرکب نظری خواهد بود. به این روش شهید صدر میرن جلو در این بحث، و ادله قرآنی در کنار نکات روشن و بیان عقلانی مطرح میشه، و اینجاست که ما بعد میتوانیم به بررسی این ادله و تبیین و تحلیل محتوا و آثار این نظریه و نحوه تأثیرگذاری این نظریه بر نظام اجتماعی، اینها مجموعاً مسیری است که باید طی کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.